اسطوره کاوی مدرس دکتر بهمن نامور مطلق
برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه.
این کارگاه به یکی از مهمترین و بروزترین رویکردهای اسطوره‌شناسی یعنی اسطوره‌کاوی اختصاص می‌یابد. اسطوره‌کاوی پس از رویکردهای گوناگون مانند رویکرد تمثیلی، تطبیقی، کارکردی، تک اسطوره‌ای، اسطوره‌گونه‌شناختی و اسطوره‌سنجی به عنوان یک رویکرد فراگیر و گسترده مطرح می‌شود. رویکرد اسطوره‌کاوی خود دارای شاخه‌های متعددی است که هر یک گرایشی خاص و نظریه پردازی صاحب نام دارد که هر یک از آنها گرایشی تازه و ویژه به اسطوره‌کاوی اضافه کرده است. در این کارگاه به بررسی آراء مهم هر یک از این اسطوره‌کاوان خواهیم پرداخت.
بریم سراغ بحثی که ما خواهیم داشت. ما در ترم گذشته در با برخی از رویکردها صحبت کردیم و قول دادیم که این ترم بیشتر به اسطوره‌کاوی یا میتانالیز بپردازیم. رویکرد اسطوره‌کاوی در واقع مهمترین رویکرد اسطوره شناسی که حالا براتون توضیح میدم از کجا آمده و چجوری مطرح شده، چه کسانی بنیانگذار بودن و چه تفاوتی با رویکردهای گذشته داره و چه جایگاه امروز این رویکرد داره. پس بحث امروز ما که در واقع به نوعی مقدمه جلسات بعد محسوب میشه، ما میخواییم یک نگاه کلان و پارانومیک به شما بدم. در این نگاه در واقع شماتیک سعیم این هستش بگم ما این جلسات آینده میخواییم چکار کنیم. شما اگه براتون امکان داشت پیش مطالعه داشته باشید که بتونیم با هم تعامل بکنیم. خب این جلسه یه مقدار راجع به پیشینه روی کرده اسطوره‌کاوی که اسطوره‌کاوی از کجا آمده، چه رویکردهایی قبل از اون بودن که خب براتون توضیح دادم تا حدودی، برای اغلب شما فقط یادآوری خواهد بود این پیشینه. بعد در خصوص سرشت و معنای اسطوره‌کاوی که چه ویژگی هایی داره، سرشتش یه معناش یه، از معنای لغوی تا معنای اصطلاحی شو براتون توضیح میدم. در واقع بعد از اون به سراغ زیررویکردها میریم که ببینیم خود این اسطوره‌کاوی چه زیررویکردهایی داره که وقتی توضیح بدم روشن میشه. امروز برای اینکه اسطوره‌کاوی بیشترین شاخه‌ها و زیررویکردها رو در میان سایر رویکردهای اسطوره‌شناسی داره، اسطوره‌کاوی در واقع یک رویکرد کلانه که رویکردهای زیر مجموعه بسیاری داره که حالا امروز اونها رو تا حد زیادی به صورت شماتیک بهت معرفی میکنم و بعد از هفته آینده یکی یکی وارد همین زیر رویکردها خواهیم شد. ویژگی های مشترک رو براتون توضیح میدم و تفاوت هایی که بین این زیر رویکردها هستش و در نهایت موافقان و مخالفان اسطوره‌کاوی رو تا حدی براتون توضیح میدم و روشن میکنم. مجموعه این مباحث میتونه به شما کمک کنه و به یکی شما در کجا قرار دارید، اسطوره‌کاوی در کجا قرار داره، شما با یک نگرش کلان به اسطوره‌کاوی بپردازید و تفاوت‌ها و تمایزاتش رو بدونید. اگر این به خوبی سپری بشه وقت شما خواهید دید که چه موضوعاتی که پیکره هایی رو میتونید با اسطوره‌کاوی مطالعه کنید، فرق اسطوره‌کاوی مثلا با اسطوره‌سنجی و غیره چی هستش. همطور که قبلا هم بهتون گفته بودم خب بین پیکرهای مطالعاتی و همینطور رویکردها یک ارتباطی وجود داره، یعنی پیکرها موجب میشن که رویکردها متفاوت بشن. حداقل یکی از دلایل این، شما اگر یه اثری داری که هیچ توضیحی برای اینکه این از کجا آمده و چگونه تولید شده و چه زمانی تولید شده، شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه این اثر رو به صورت صرفا متنی مطالعه کنید و نمیتونید برید سراغ گفتمان، سراغ جامعه، سراغ مؤلف. پس یه مقداری تا حد زیادی این پیکره‌های مطالعاتی هستن که ما میگن ما چجوری مطالعه بکنیم. هدف مطالعه هم تاثیرگذاره، پارادایم حاکم بر مطالعه کننده هم تاثیرگذاره. یه مجموعی از عوامل با هم میگن که حالا اگر یک فیلم دست شماست بهتره با کدوم رویکرد مطالعه کنیم. قاعدتا میتوان به طور عمومی از رویکردهای مختلفی برای مطالعه یک پیکر مطالعاتی استفاده کرد، اما برخی از اون رویکردها رویکردهایی هستن که میتونن بهتر رمزگشایی بکنن، یه تناسب بهتری دارن. یکی از مشکلات در واقع اغلب دانشجویان این است که این تناسبات رو دریافت نمی کنن که به چه علت چه رویکردی رو باید برای کدوم پیکره مطالعاتی به کار بگیرن که بتونن بیشتر معنای نهفتش رو کشف بکنن. حالا در صورت این رو من توضیح خواهم داد تا حدودی. بنابراین این که بپرسیم از کجا آمده اسطوره‌کاوی، یک تاریخچه‌ای داره همونطور که قبلا توضیح داده شد. اسطوره شناسی یعنی مطالعه اسطوره از قرن 19 هم، نیمه اول قرن 19 هم و توسط فردریش کروزر، کروزر آلمانی ابداع شد، شروع شد با روش تمثیلی نیمه اول قرن 19 هم. بعد ماکس مولر اومد، ماکس مولر یک محقق آلمانی تبار انگلیسیه که در نیمه دوم قرن 19 هم اومد و اسطوره شناسی تطبیقی رو راه اندازی کرد. اینها رو در اون کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی من توضیح دادم، بخاطر این دارم ازش سریع میزنم فقط یادآوری بشه. بعد ژورژ دومیزیل در فرانسه نیمه اول قرن 20 اومد اسطوره شناسی کارکردی رو مطرح کرد، به نوعی اسطوره شناسی تطبیقی ماکس مولر رو اصلاح کرد و از بنبست خارج کرد و امکان مطالعات تازه رو برای اسطوره شناسی مهیا کرد. به خاطر همین یک اصلاحگر بزرگ محسوب میشه. بعد از اون در دهه 50 جوزف کمبل اون خب نظریه معروف خودش رو، یعنی تک اسطوره رو یا مونومیتو مطرح کرد که هنوز هم استفاده میشه، خیلی هم مهمه. البته تمثیلی هم هنوز استفاده میشه، تطبیقی هم استفاده میشه، اما جوزف کمبل بیشتر رایجه، به خصوص برای اهل سینما که روایت‌های کلاسیک رو با نظریه اسطوره شناسی و تک اسطوره جوزف کمبل مطالعه میکنن. برای اینکه بگم اینا هنوز بروز هستن باید یادآوری کنم، این ترم گذاشتم گفتم که یکی از دانشجوهای دکتری بنده در دانشگاه تهران تو معماری ترم پیش همین اسطوره شناسی تمثیلی رو دفاع کرد و نمره خیلی خوبی هم گرفت. الان هم یه دانشجویی دارم که بین شما احتمالا هستش، چک نکردم، بررسی نکردم، ترم پیش بود که داره راجع به اسطوره شناسی تمثیلی کار میکنه. میخوام بگم تمثیلی که اولین شکل اسطوره شناسیه اینطوری نیستش که دیگه دموده شده باشه ازش استفاده نشه، بلکه با توجه به همون پیکره مطالعاتی که گفتم و هدفی که برای تحقیق وجود داره میشه همچنان از تمثیلی یا تطبیقی و غیره استفاده کرد. بعد از جوزف کمبل ما نورتون فرایو داریم که خب صحبت شد راجبش در ترم گذشته. نورتون فرایو تاثیر بسیار زیادی در اسطوره شناسی داره، مثل جوزف کمبل هر دو تعاریف تازه ارائه دادن از اسطوره شناسی، از اسطوره و نحوه رمزگشایی از اسطوره ها و نوع مواجهه با اسطوره و مسئله اسطوره و زمان، اینها بحث‌های تازه‌ای رو انجام دادن. و پس از اون ما اسطوره سنجی یا همون میتوکریتیک رو داشتیم که توضیح مفصل تر داده شد، یه مقدار هم امروز بهش اشاره میکنم. اگر دقت کرده باشید ما تا نیمه اول قرن بیستم هر نیمه، یعنی هر 50 سال یک روش و یک رویکرد داشتیم، رویکرد اسطوره شناختی داشتیم. از نیمه دوم قرن بیستم تقریبا فشرده تر میشه، برای اینکه دهه 50، دهه 60، دهه 70 و دهه 80 هر دهه یک رویکرد تازه است که ارائه میشه، که اسطوره کاوی در واقع رویکردی است که دهه 80 ارائه شد. اینم به خاطر تغییراتی هستش که در پارادایم های دوره نوین به سرعت افتاده، یعنی ما سریع میبینیم اتفاقاتی میفته از جمله ساختارگرایی، پس از ساختارگرایی، پست مدرنیسم و همه اینها تاثیرات دارن که براتون یه مقدارش رو توضیح خواهم داد. پس بنابراین ما در طول زمان با توجه به پارادایم های مختلف که میان مسلط میشن، در مواجهه با دانش های گوناگون از جمله دانش اسطوره شناسی، محصولات جدیدی ارائه میشه یا تولید میشه، رویکردهای جدید، نگاه‌های جدید. من قبلا هم توضیح دادم پارادایم ها تأثیرات بسیار گسترده‌ای بر زندگی ما دارن. اونها روش ما رو یا نگرش ما رو نسبت به خودمون عوض میکنن، نسبت به دیگری عوض میکنن، نسبت به جهان عوض میکنه و نسبت به آثار عوض میکنه، آثار هنری و متن عوض میکنه. یکی از مشکلاتی که در اغلب اوقات به وجود میاد این ناهماهنگی با پارادایم زمان است، به این شکل که گاهی نگرش ما با تغییرات پارادایمیک حرکت نمیکنه و این باعث میشه که ما در مقابل پارادایمی قرار بگیریم که درش زندگی میکنیم. مثلا یک کسی هنوز نگرش 200 سال پیش باشه و در این جهان معاصر زندگی بکنه، مطمئنا دچار مشکل میشه. به همین شکل دانش ها هم اگر نتونن خودشون تطبیق بدن با پارادایم حاکم و نتونن هماهنگ بکنن، نتونن در مواجهه با پارادایم های تازه نگاه تازه داشته باشن، تعریف تازه داشته باشن، نظریه و روش تازه داشته باشن، اون دانش ها دچار مشکل میشن یا حذف میشن به طور کلی از صحنه معرفت بشری و میرن به تاریخ معرفت میپیوندن، مثل خیلی از اشکال معرفتی که پیشتر به عنوان معرفت های شاید مسلط هم ازش یاد میشد، مثلا کیمیاگری و غیره و غیره، یا اینکه به حاشیه رانده میشن، یعنی اگر نتونن خودشون رو با پارادایم روز هماهنگ کنن به حاشیه رانده میشن و جزو رویکردهای یا دانشهای حاشیه‌ای قرار میگیرن تا شاید بعدها بتونن دوباره تجدید حیات پیدا کنن، یا اینکه کم کم اونها هم محو میشن. نمونه های زیادی وجود داره که حالا در جای خودش باید راجبش صحبت بشه چون موضوع اصلی ما نیست، ازش گذر میکنم. پس ما یه همچین سابقه ای رو پیش از اسطوره کاوی داریم، یک میراثی وجود داره، میراثی از رویکردهای گوناگون در مطالعه اسطوره و میرسیم به اسطوره کاوی. اما از یه جهت دیگر هم میتونیم بگیم اسطوره کاوی محصولی است که از روانسنجی شارمورون شروع میشه، که خب توضیحات مفصلی داده شده و در کتاب هم دادم، یکی از رویکردهای خیلی خوب هست، هنوز میشه ازش خیلی خوب استفاده کرد. شارمورون که در دهه 50 مطرح میشه، درست در اوج شکوفایی ساختارگرایی، و بعد روانسنجی به اسطوره سنجی نزد ژیل بدران تبدیل میشه در دهه 70، یعنی 20 سال بعدش، و اسطوره سنجی اسطوره کاوی توسط مجددا ژیلبر دوران در دهه 80. یعنی ما یه طرف یک میراث رویکردهای اسطوره شناسی داریم، و یه طرف هم یه میراث ویژه داریم که از روانسنجی شروع میشه و میاد به طرف اسطوره کاوی. پس با توجه به این دو خط، دو جریانی که با هم دیگه متصل میشن و اسطوره کاوی شکل میگیره، ویژگی هایی از قبل داره. پس بنابراین رویکردهایی که امروز مطرح میشن بی ارتباط با رویکردهای گذشته نیستن. به عبارت دیگر ما اگر بخوایم اسطوره کاوی رو خوب متوجه بشیم، میبایستی که یک نگاهی هم هرچند مختصر به بقیه داشته باشیم، چون اینا در داخل یک شبکه مطرح میشن. اسطوره کاوی در یک شبکه‌ایه که اسطوره سنجی یا تک اسطوره و اسطوره گونه شناسی همینا تو اونجا قرار میگیرن، با این تمایز هاست که ما بهتر متوجه میشیم که امتیازاتی اسطوره کاوی داره یا چه امتیازاتی دیگر رویکردها دارن. پس بنابراین من برگردم یک نکته دیگرم توضیح بدم، و اون اینه که ما وقتی میگیم اسطوره کاوی در ساحت نقد هستیم، نه در ساحت خلق. خب اینجا گذار از ساختارگرایی به پس از ساختارگرایی برای ما خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه تا اسطوره سنجی ما در پارادایم ساختارگرایی بودیم، و بعد از اون در اسطوره کاوی وارد پارادایم پس از ساختارگرایی میشیم که در دهه 80 در واقع در اروپا و آمریکا ظهور کرد. عقیده بر این بود که ما برای مطالعه اسطوره نیازی به غیر اسطوره نداریم، نیاز به غیر از متن نداریم، و همونطور که دریدا، فوکو، بارت و غیره میگفتن در دوره ساختارگراییشون، بیرون از متن هیچی نیست. پوندو سلو به قول خودشون، یعنی چیزی نیستش، و هر آن چیزی که وجود دارد در درون متن، ما به درون متن باید بسنده کنیم. و اگر یه تابلو نقاشی رو می‌خوایم رمزگشایی کنیم به واسطه اسطوره شناسی، ما باید به خود تابلو بسنده کنیم و همه رمزگشاییمون در داخل و در محیط همین متن انجام بشه. بیرون از متن ما رو فریب میده، بیرون از متن ما رو به رمزگشایی داخل متن رهنمون نمیشه. خود متن یعنی بیان، خود متن یعنی زبان، و متن چه متن نقاشانه باشه، چه سینماتوگرافیک باشه، چه متن رمان باشه، به ما کمک میکنه خودش بهتر از هر چیز دیگه تا ما ازش رمزگشایی کنیم. کافیه که ما به واسطه قواعد ساختارگرایانه بتونیم این متن رو به گفتگو وادار کنیم، به حرف بکشونیم، مثلا با قوانین جانشینی، همنشینی و قوانین دیگری که وجود داره، مثل حالا دیاکرونیک و سنکرونیک، در زمانی و همزمانی و بیشتر همزمانی، ما میتونستیم متن رو رمزگشایی کنیم. در دوره ساختارگرایی باز، یعنی بعد از اینکه این دوره ساختارگرایی بسته تمام شد و در دوره ساختاری بسته منتقل بودن، اگر راجع به یک فیلم سینمایی صحبت میکرد، اگر راجع به یک تبلیغات صحبت میکنید، به همون تبلیغات بسنده کن، این میشه ساختارگرایی بسته. اما اگر شما برای مطالعه اون تبلیغات به تبلیغات های دیگر یا به متن های دیگر مراجعه بکنید، اینجا ساختارگرایی بازه. این از یک متن خارج شدی، وارد متن های دیگر هم شدید، و به صورت پارالل، به صورت توازی دارید یک متن رو به واسطه متن‌های دیگر رمزگشایی می‌کنید. چون قبلا هم عرض کردم کار هنرمندان رمزگذاریه و کار منتقدان رمزگشاییه، کار آفرینش رمزگذاریه و کار پژوهش رمز، کار در واقع آفرینش رمزگذاری و کار پژوهش رمزگشاییه. این دوگانه تا حدی مکمل همدیگه هستن. آفرینشه که رمزگذاری نکنه، درش ابهام نباشه، درش دلالت‌های استعاری نباشه. اصولا آفرینش هنری نیست، میتونه آفرینش باشه اما آفرینش هنری نیست. در هنر همیشه ابهام وجود داره و همیشه نیاز به منتقد ما داریم. حالا گاهی ابهام بسیار زیاده و منتقد کار سختی داره، گاهی ابهام کمتره، اما اگر هیچ ابهامی نداشته باشه اثر هنری نیست. یعنی اگر شما یه حرف رو خیلی ساده دارید میزنید که من نون میخواهم، این من نون میخواهم در نانوایی باشه، چون ابهامی نداره این هنری نیست. اما اگر این من نون میخواهم و شما بیایید در یک فضای تظاهرات بیان بکنید که دلالت‌های پنهان داره، یعنی که من خیلی چیزها میخوام، فقط نون نمیخوام، اقتصادم ضعیفه، شاید نمیدونم پوشاکم هم نیازمندم و غیره و غیره، اینجا دیگه هنری میشه، چون استعاره به کار گرفته شده، چون زبان غیر مستقیم. پس همیشه نیاز به اون هستش. اما عرض کردم گاهی ما برای رمزگشایی به خود متن توجه میکنیم، گاهی برای رمزگشایی از یک متن فراتر میریم، از متنادی استفاده میکنیم که بینامتنی در واقع به این موضوع میپردازه. اما در حوزه اسطوره‌کاوی ما از جهان متن‌ها خارج میشیم، این نکته مهمی، از جهان متن‌ها خارج میشیم و به جامعه هم میپردازیم، به پارادایم هم میپردازیم و به گفتمان‌ها هم به خصوص میپردازیم. یعنی چی؟ یعنی اون بحثی که در دوره ساختارگرایی گفته میشد که ما برای رمزگشایی از یک متن به چیزی دیگری جز خود متن نیاز نداریم، در دوره ساختارگرایی باز گفته میشه که ما برای رمزگشایی یک متن نیاز به متن‌های دیگر داریم، و در دوره پسا ساختارگرایی ما میگوییم که برای رمزگشایی از یک متن حتی به گذر از جهان متن‌ها نیاز داریم، رفتن به سوی گفتمان نیاز داریم، شرایطی که اثر در اون خلق شده، مؤلفی که اون اثر خلق کرده و به خصوص پارادایم حاکم. پس ببینید تفاوت اسطوره کاوی با اسطوره سنجی و با تک اسطوره و غیره در اینه، یعنی جهان متن خارج میشه و برای گفتمان یک ارزش زیادی قائله که این گفتمان چگونه در متن تاثیر گذاره. خب بعدش با توجه به این نگاه که در اسطوره کاوی ما از جهان متن خارج میشیم، به جهان بیرون توجه میکنیم، به جهان اجتماعی توجه میکنیم، خب به یک مجموعه بحثایی پیش اومده. یعنی این گزاره کلی میاد و نزد صاحب نظران مختلف یه تغییراتی ایجاد میشه و زیر مجموعه ها ایجاد میکنه. برخی بنیانگذار این حرف هستن، یعنی بنیانگذار اسطوره کاوی هستن که توضیح خواهم داد، افرادی مثل دونی دوغوژمون که در سوئیس یه بحثایی واقعا خیلی خوبی داره که ما هفته آینده به دونی دوغوژمون میپردازیم، حتما براتون خوشایند خواهد بود آشنایی با او، که چیزی بوده 10-12 سال قبل از دیگران واژه اسطوره کاوی رو ابداع میکنه و مطرح میکنه. بعدش ژیلبر دوران هستش که راجع به اسطوره کاوی که ما میشناسیم بیشتر بحث میکنه، اینا هر دو جزء بنیانگذاران هستن، حتی برخی فیشر هم، اقبه فیشر هم جزء بنیانگذاران میذارن، و بعد ایده میان اصلاحگران هستن که میان تغییراتی میدن در اسطوره کاوی، حرفای تازه تری میزنن و بحث‌های تازه‌تری رو پیش می‌دارن و شاخه‌های رو ایجاد می‌کنن. یعنی اصلاح‌گران میان شاخه‌های اصلی، شاخه‌های فرعی برای اسطوره‌کاوی مطرح می‌کنن. من اینکه می‌دونم روشن‌تر بشه من چی می‌خوام بگم، شما به این جدول نگاه کنید که من حدود 11 تا صاحب نظر اسطوره‌کاوی رو اینجا مطرح کردم و در این جدول معرفی کردم، که البته بیشتر از اینا هستن. یعنی 11 تا یا این 15 تایی که من میشناسم با برخشنام در ارتباط بودم و هستم، اینها نظراتی دارن که ویژگی هایی داره این نظرات که میتونیم برای اونها یک کرسی خاص و ویژه تعریف کنیم که توضیح خواهم داد که این نظرات چگونه ویژه میشه. پس روح استروکاوی بر همه اینا حاکم هستش، مسلطه، اما با توجه به گرایش هایی که دارن خود استروکاوی هم ما میتونیم زیر رویکردها یا گونه های مختلفی رو شناسایی بکنیم بین صحبت های دورین دو غوژمون با ژیبر دوران، ایوا فیشر و دیگران تفاوت های وجود داره. چرا رو تفاوت وجود داره؟ من یه قسمتی شد حداقل یک المان یا عنصر متمایز کننده اینجا توضیح دادم، گفتم مثلا دورین دو غوژمون بیشتر فرهنگ کاوی میکنه با اسطوره کاوی، ژیلبر دوران یه انسانشناسه، عمدتا به طرف انسانشناسی میره یا انسانکاوی میره با اسطوره کاوی، ایو فیشه تأکید بر جامعه داره و هنر، خودش یه هنرمنده، حالا راجع این هم باید با هم صحبت بکنیم، برای اینکه کسی که خوب بشناسه میتونه خلقهای خاصی هم بکنه، نمیگم هر کس که مؤلفه شناخت خوبی هم داره، اما اونایی که شناخت دارن جوری دیگری خلق میکنن. ما با آقای دکتر عباسی، دکتر شهیدی و دکتر شاکری چند هفته پیش رفته بودیم اصفهان برای اینکه اونها میخواستن یک محله رو بازسازی بکنن، محله تاریخی بود و میخواستن نظر نشان شناسان و اسطوره شناسان رو در اونجا بدونن و ما رفتیم یه بازدید کردیم، آخرش هم یه توضیحاتی دادیم که خب اونها میگفت از این توضیحات استفاده خواهند کرد، حالا شاید گروه های دیگر هم برن، شهرسازان هم برن، دیگر هم برن. میخوام بگم اونهایی که دست توی خلق دارن، مرمت دارن، بازسازی دارن، اگر این فهم رو داشته باشن که اطلاعات بقیه رویکردها از جمله اسطوره شناسی رو داشته باشن میتونه مؤثر باشه، خیلی در خلقشون تأثیر خواهد گذاشت. حالا من جدیداً یک طرح فیلمنامه یکی از کارگران بزرگو که خودم دیدم نظراتی داشتم برای آقای دکتر عباسی هم فرستادم که نظر بده، ما به اون کارگردان برای اینکه خلق اثر بکنه پیشنهاداتی بدیم که از نظر روایی روایت شناسانه بتونه غنی‌تر کنه کارشو. یعنی میخوام بگم یک ارتباطی اگر بشه بین خلق و نقل برقرار کرد، هر دو بسیار رشد میکنن. حالا این پس بنابراین هر کم از اونا با یک زاویه دیدی دارن نگاه میکنن. پیر برونر خب تو اسطوره سنجی هم راجعش صحبت شد، اینجا بیشتر ادبیات هنرکاویه. پیر سولیه هستش که بسیار من بهش علاقه مندم، فوت کرده اما کارهای خیلی خوبی انجام داده. من یادم که یک بار یک ترم کامل گذاشتم برای پیر سولیه و باز آخرش کم آوردم. هر کم از اینها به تنهایی خیلی غنی هستند، اما خب بعضی هاشون غنی تر هستند که مجبورم این ترم برای شما تو یه جلسه یا دو جلسه هر کم از اینها رو توضیح بدم، چون واقعا هر کم از اینها بحث های خیلی مفصلی رو میطلبه. مثلا پیر سولیه که الان راجعش صحبت میکردم با میشل گزنب که در ردیف ششون قرار داره، اینها یونگی اسطوره‌ای هستن، یعنی خیلی تحت تاثیر یونگ بودن، با ژیلبر دوران هم خیلی مرتبطن، ویرایش ژیلبر دوران رو در اسطوره کاوی مورد پذیرش قرار دادن، اما بسیار یونگی هستن و از اون زاویه نگاه میکنن. برخی دیگر اینها بیشتر فرویدی هستن و در این حال به اسطوره کاوی میپردازن. میشل محفظولی اصلا در ردیف هفت خودش یک موجود عجیب غریب زنده هم هستش، نظرات خیلی خوبی هم داره، اشاراتی هم فکر کنم شاید قبلا کرده باشیم، یکی از دانشجوهای من توی پایان نامه کارشناسی ارشدش روی این موضوع داره کار میکنه. توی ایران هم تقریبا همه اینا ناشناخته هستن، جز یک کمی ژیلبر دوران شناخته شده، باز به لطف آثاری که آقای دکتر عباسی و چند تن از دوستان و خود بنده حالا کشیدیم تا حدود جیب دوران آشناتره، اما اغلب اینها ناشناختن. چرا رسیدیم بهشون توضیحات تفصیلی‌تر میدم. انکانیسیه که انکلانسیه یکی دیگه از استرکاوان که بیشتر تو حوزه ادبیات، والسترو که در واقع ایتالیاییه، خب باشم در ارتباطم، بنده تماساشم برام فرستاد. او هم باز یک نسل جدیده، کارهای خیلی خوبی داره میکنه، توضیح میدم که خیلی کاربردی کاراش با اقل فیشه بیشتر نزدیکه. ما دو تا جریان داریم، عمدتا دو جریان بزرگ داریم تو استرکاوی، یک جریان ژیلبر دورانی هستش و یک جریان هربرت فیشری هستش که اینا با هم کمی تفاوت دارن و ولاسترو با هربرت فیشر نزدیک تره. بعد میشل کوتایر هستش که به زندگی کاوین پردازه، آثارشو خب من به شما معرفی میکنم، و همینطور وونبرگر که بیشتر تخیل شناسه، از شاگردان باز ایشون ژیلبر دوران هستش، بیشتر پیرو ژیلبر دورانه و بحثای خیلی خوبی رو در حوزه تخیل کرده. ببینید پس یه مجموعه تقریبا 15 تایی که حالا من 11 تاش اینجا شما معرفی کردم اصلی ها هستن، ما گرایش داریم در استرکاوی و هر کم از اینها میتونن روی کرده مورد توجه ماها برای تحقیقات دانشگاهی یا تحقیقات غیر دانشگاهی باشن. مثلا یه نفر بیاد با میشل کازنف شروع بکنه کار بکنه، یکی دیگه با میشل مفزولی کار کنه، دیگری با پیر سولیه کار بکنه، وقتی توضیح بدن وقت شما براتون مشخص میشه که این بهتره برای کارهای بیشتر روانشناسانه مثل ژانر وحشت و اینها باشه، اون یکی بهتره بیشتر برای ژانر اجتماعی باشه. اینا تو توضیح بدم روشن میشه. مثلا میشل مفزولی برای ژانر اجتماعی خیلی خوبه و میشل کازنف برای ژانر روانشناختی مثل همین وحشت و یا تغزل و تغزلی و غیره. خب پس بنابراین ما توی این ترم با دوینده قجمون شروع میکنیم و تا جایی که بشه جلو میریم. فکر نمی کنم همه اینا رو بتونیم کار بکنیم، چون حداقل هر کم از اینا دو جلسه میطلبن که ما راجبشون کار بکنیم. تا اونجایی که تونستیم حالا جلو میریم، اما موضوع ما اینه که بتونیم اینها رو خوب بفهمیم و آماده باشیم برای اینکه پیاده کنیم روی یک موضوعی، روی یک پیکره مطالعاتی، روی یک اثر هنری. خب برای اینکه بتونیم حداقل یه پیستایی رو معرفی بکنیم میبایستی دو جلسه بگذاریم. خب با فرصتی که داریم احتمالاً 4-5 تاش رو کار خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت. در مورد اسطوره کاوی در واقع یک معادلیه که بنده گذاشتم برای میتانالیز. الان که 20 ساله که روی این موضوع تا حدی کار میکنم و تعریفات دارم، معادلی که پیدا کردم و گذاشتم و جا افتاده همین اسطوره کاویه، به خاطر همون ارتباطی که پسیکانالیز یا روان کاوی داشته و اون آنالیز کاوی ترجمه کردن، احساس کردم که ترجمه خوبیه و به همین جهت اومدم و این معادله براش گرفتم. اشاره کردم که اولین بار دونی دو قجمون سوئیسی که جلسه آینده اختصاص داره به این فرد محقق، یک محقق استثنایی، برای اولین بار این واژه میتانالیز توسط او ابداع شده. اتفاقا او هم برای ابداع این واژه به پسیکانالیز فروید رجوع میکنه. در واقع به نوعی میشه گفت پاسخ این سوئیسی به فروید اتریشی هستش که او خیلی محدود میکنه مطالعه انسان رو به روان انسانی، اما دندوقشمون میاد از روان انسانی فراتر میره و سعی میکنه که به جامعه به گفتمان هم بپردازه، اما با عنوان میت که حالا یا اسطوره که براتون میگم که اسطوره چه تعریفی نزد او داره و اسطوره شناسی چه تعریفی داره که خیلی جالبه، برای اینکه او یه نگاه خاصی راجع به اسطوره شناسی داره. حالا این زلزله هم که آمده در ترکیه و سوریه و خوی ما، دوری دوگوژمون میگه که اسطوره شناسی در واقع زلزله شناسی جامعه بشریه، یعنی اینکه اسطوره شناسی میتونه ما بگه که داره یک توی جامعه زلزله میشه، یه جامعه آبستن تحولاتی هست. اسطوره شناسی اون لرزه های کوچیک و قبل از زلزله میتونه شناسایی بکنه، میتونه اعلام بکنه و خود دوگوژمون در واقع از این شکل از اسطوره شناسی خوب استفاده میکنه، تحولاتی رو در جامعه اروپایی مطرح میکنه. هرچی هم خیلی مفصلتر براتون توضیح خواهم داد جلسه آینده، چون اختصاص به دوگوژمون داره چگونه میتونه اسطوره شناسی به ما کمک کنه که ما جامعه رو بشناسیم، نه فقط جامعه‌ای که در زندگی میکنیم، بلکه بتونیم اتفاقات آینده رو تا حدی پیش بینی کنیم. اصلا یه کتابی اقوه پیشه داره به نام اسطوره کاوی آینده. میخوام بگم این چیز منحصر به فرد برای دوگوژمون نیست. خیلی از اسطوره شناسان برخلاف خیلی دیگه البته که معتقد بودن اسطوره شناسی و هنوزم معتقدن که الان توضیح هم خواهم داد به گذشته فقط مربوط میشه، این عده از اسطوره شناسان میگن نه تنها که اسطوره شناسی میتونه حال رو هم بررسی کنه، میکاره که آقای دکتر عباسی داره میکنه راجع به آثار امروزی که تبلیغات یکی از آثار امروزی جامعه بشریه، بلکه حتی میتونه نسبت به آینده هم نظر داشته باشه. اینا رو براتون توضیح خواهم داد. دونی دوگوژمون بود که برای اولین بار اینو مطرح میکنه با هم تمثیل زلزله نگاریش. و بعد ژیلبر دوران چیزی حدود 20 سال بعد میاد از این واژه اسطوره کاوی استفاده میکنه برای مفهومی که تا حدودی با مفهوم دونی دوگوژمون هم متفاوته، چون در واقع ژیلبر دوران یک پیشینه اسطوره شناسی هم داره، اسطوره سنجیل هم او بود که مطرح کرد با پیر برونل و چند نفر دیگه، به خاطر نوع نگاهش خب طبیعتاً متفاوته. اسطوره یه نقش جدیدتری پیدا میکنه، از اون پیشینه هم استفاده میکنه. پس 20 سال بعد دوگوژمون رو که مطالعه کردیم خواهیم دید که او همیشه تو نظراتش تقریباً 10-20 سال از بقیه جلوتره. خودش هم یه روزی میگه که من نظراتی دارم که چون خیلی موقع هم با مشکلاتی مواجه میشه، مثلا یه نظری میده همه رد میکنم، بعد 10 سال دیگه میشه کتاب درسی دانشگاه سوربن. حالا اینا رو توضیح خواهم داد. به خاطر همین یه تفاوت وجود داره. و چیزی که مهمه اضافه بکنم اینه که این اسطوره کاوی تا امروز هم ادامه داره، یعنی امروز هم ما از اسطوره کاوی داریم استفاده میکنیم. مهمترین رویکرد اسطوره شناسی همین اسطوره کاوی امروز و هم نشون دهنده قوت این رویکرد، هم شاید نشون دهنده ضعف کلیت اسطوره شناسیه که یکی از رویکرداش الان 40 سال داره، بیش از 40 سال حاکمه و روی کرده قلی تازه نمیده. بعد از اونم روی کرد اومده که حالا روی کرده های دیگری مثلا برونل یه روی کرده ورده دیگری، اما اون روی کرده قالب همچنان بعد از 40 سال 43 سال همین، حتی اگر بخوایم از ما از دوره ژیلبر دوران بگیم، از دوره دونی دوگوژمون بخوایم بگیم، بگیم بعد از 60 سال هنوز این حاکمه و این خب خیلی هم خوب نیستش به این شکل باشه. نشون میده که شاید نتونسته خیلی با تحولات خوش همراه کنه و شاید توی زیرگونه هاش با تحولاش داره خوش همراه میکنه، توی کلیت تغییر چندانی نداره. آخه این موضوع از این جهت مهمه که بعضی موقع ما ایرانی ها میگیم که نها کن بعد از هزار و خورده سال هنوز هم ما میفهمیم فردوسی چی گفته، ما نیاز به ترجمه نداریم، نیاز به تخصص نداریم، آدم های عادی مون هم میفهمن، فردوسی رو میخونن لذت میبرن. ادعای دیگه یا نه، این که درست نیست، این نشون دهنده اینه که زبان ما پیشرفت نداشته، زبان ما در واقع تغییر نکرده و این عدم تغییر زبان یک حسن نیست، اتفاقا یک نقطه ضعف. چون زبان که تغییر نکرده یعنی فکر تغییر نکرده، زبان که تغییر نکرده یعنی جامعه تغییر نکرده، چون زبان به نوعی شاخص بقیه تحولاته، خصوصا برای جوامع زبان محور لوگوسانتریست که خب ما هم جز اون جوامع محسوب میشیم. من خودم این نظر دارم، یعنی میگم که این که هنوزم سعدی بهترین شعرهایی میگه که همه آدم ها آدم های عامی و آدم های متعز لذت میبرن و اونو نقل قول میکنن، یه قوتی برای زبان ما محسوب نمیشه، بلکه شاید حالا ادبیاتمون رو کار ندارم اما حداقل در حوزه زبان نشون دهنده ایستایی و عدم پویایی در زبان ماست که همونطور که عرض کردم زبان هم نماینده فرهنگ، نماینده کلیت تمدن هستش، نشون میده که ما خیلی هم در بنیان هامون روشن نکردیم. اگر مظاهر زندگیمون تغییراتی هم داشته در اندیشه ما خیلی روشن نکردیم، برای اینکه زبان و اندیشه با هم دیگه در هم تنیده هستن. حالا خب این یه بحثه، اما برگردم سراغ موضوع میتانالیز. پس امروز هم وقتی والسترو ایتالیایی میخواد معرفی کنه نظریه خودشو به اسطوره‌کاوی میپردازه، پس نشون میده حالا هم اسطوره‌کاوی جزء مهمترین رویکرد اسطوره‌شناسی محسوب میشه و احتمالاً خواهد شد تا مدت. اما این رویکردهای جزئی و خرد شده و زیر رویکردهایی که ما دیدیم چه ویژگی هایی دارن که اینها رو به هم متصل میکنن؟ همونطور که گفتم امروز من میخوام بیشتر اون کلیات و اون شمای کلی رو بگم که اگر جلسه آینده وارد بحث دونی دوگوشمون شدیم شما براتون مشخص باشه در کجای ساحت نقد اسطوره‌شناسی ایستادید. این اگر ما بتونیم خوب منتقل کنیم خیلی راحت تر میشه اونها رو هم دریافت کرد. خب ویژگی های مشترک اینا چیه؟ این 11 تایی که اونجا معرفی کردم و به طور کلی بیشتر از اونها چی هستش؟ یکی اینه که کماکان همشون از اسطوره و الگوهای اسطوره برای تحقیقشون استفاده میکنن، یعنی همچنان وقتی میگیم اسطوره کاوی یکی از رویکردهای اسطوره شناسی هست، اسطوره نقش کانونی و ویژه‌ای در همه اینها داره. دومیش اینه که پس حالا یه نگاه خاصی هم به خود اسطوره دارن، چون اسطوره رو اسطوره کاوان همه اینها معتقدن که روح جامعه هستش، اسطوره روح جامعه است. حالا من توضیح بدم روشن خواهد شد. دومیش اینه که به کانون بودگی متن ادبی و هنری هم اذعان دارن، یعنی معتقدن که متن ادبی و هنری ساحتش فراتر از اینه که فقط نماینده جهان متنی باشه، یعنی اگر یه اثر هنری میبینید این اثر هنری فقط نماینده قشر هنرمند یا نماینده آثار هنری نیست، بلکه این از افراد فراتر میره. یه اثر از آقای فرشیان در خود آقای فرشیان محدود نمیشه، بلکه اون چیزهای بیشتری داره به ما نشون میده. این اثر داره چیزهای بیشتری به ما نشون میده، بیشتر از فرد. چرا؟ برای اینکه تأثیراتی که گرفته بیشتر از فرد بوده، یعنی فقط محصول آقای فرشیان نبوده این اثر، فقط محصول آقای مجید مجیدی نبوده در سینما، بلکه محصول یک شرایط و یک جامعه هستش. پس بنابراین متن از فرد فراتر میره، از تن فراتر میره و به افراد یه جامعه میرسه. این یه گزاره به نوعی بینامتنی هم هست دیگه، برای اینکه در بینامتنی ما میگیم هیچ اثری اثر یک مؤلف نیست، بلکه در هر اثری تمام مؤلفان پیشین هم حضور دارند. همه آثار آثار جمعی هستند، همه آثار آثار گروهی هستند. حتی اگر حافظ در خلوت خودش شعر میگه یا شهریار در خلوت خودش شعر میگه، راجع به شخص به خصوصی هم شعر میگه، مثلا بابا یادگار بخت غیره، یا شعری که حافظ میگه و سعدی میگه، اینا هیچ کدومشون به این شکل نیستش که دیگران درش دخالت ندارن، بلکه شعرهایی که خواندن مؤلفهای قبلی همه اینا در سرودن شعر تازه مشارکت دارن. پس متن از فضای فرد فراتر میره. این هم یکی از ویژگی‌های مهم مشترک تمام این هاست. نکته بعدی که یه اشاره هم کردم اینه که در اسطوره‌کاوی برخلاف بقیه ما میبینیم که گفتمان و پارادایم مهمه. یعنی شما اگر میخوای اثری رو مطالعه کنی باید به گفتمانش هم توجه کنی، یعنی اینکه رمزگشایی از اون اثر میبایستی به واسطه گفتمان حاکم و شرایط حاکم صورت بگیره، که این مدار هرمنوتیک هم هست. اما تفاوت ها چیه؟ تفاوت هایی که وجود داره بین اینها اینه که برخیشون بر جامعه خیلی تاکید دارن و برخی بر روان. همونطور که توضیح دادم مثلا میشل مفزولی بر جامعه خیلی تاکید داره، بیشتر جامعه شناسه و جامعه انسانی داره بررسی میکنه، مثل تا حدودی خود ژیلبر دوران. اما برخی دیگر بر روان و روان فرد و روان افراد تاکید دارن، مثل ایو فیشر یکی از اوناست، یا اینکه از اون مهمتر خود سولیه هستش و همینطور والسترو هستش. اینا رو توضیح بدم روشن‌تر میشه که چگونه برخیشون وقتی راجع به اسطوره‌کاوی حرف میزنن میرن سراغ جامعه. مثلا میشل مفزولی میگه اسطوره جهان پست مدرن با اسطوره جهان مدرن فرق میکنه. اسطوره جهان مدرن پرومته هستش که اسطوره نظم، اسطوره خرد، اما اسطوره جهان پست مدرن که امروز حداقل غربیا در اون زندگی میکنن اسطوره ای است که دیونیزوس مسلطه بر اون، یعنی اینکه جهان شوریدگی بیشتر، شور و هیجان داره کم کم بر خرد و عقلانیت غلبه میکنه، نوع ارتباط افراد با همدیگه داره فرق میکنه، مناسباتی که اینها با جهان دارن داره متفاوت میشه. همون چیزی که شما تو بعضی از قشرهای سنی ما به خوبی متوجه میشید و شاید به خاطر همین ما دچار یک انقطاع بینانسلی شدیم، برای اینکه با سرعت داره تغییر میکنه. یه اون مدرنی که ماها یعنی بنده آقای دکتر عباسی در زندگی کردیم با این پست مدرنی که این دهه 80 ها و 90 ها و اینها درش زندگی میکنن یه تفاوت بسیار جدی داره که اگر مترجمان این وسط نباشن زبان هم دیگه متوجه نمیشن. پس خود میشل مفزودی میاد اینو با اسطوره ها تبیین میکنه که اگر رسیدیم بهش براتون توضیح میدم، ببینید چقدر خوب اینا رو توضیح میده و یکی چی ویژگی هایی که در جامعه پست مدرن وجود داره و تفاوتش با مدرن رو به واسطه همین اسطوره‌کاوی توضیح میده. و بعضی ها بر روان تاکید دارن، مثلا میشل کازونک سعی میکنه به واسطه اسطوره‌کاوی سیر و سلوک انسان رو در طول زندگیش توضیح بده. بخاطر همین به طور مثال رجوع میکنه به همون عقیده یون که بحث اون بحران میانسالی رو داره و میاد میگه این بحران میانسالی چیکار میکنه، مواجهه ما با سایه هامون چجوری هستش، بعد نمونه های اعلای بیرونیش چیا هستن و چیزهایی که میتونه به خودشناسی بسیار کمک بکنه. یعنی حرفای پیر سولیه و همینطور میشل کزنر به خودشناسی خیلی میتونه کمک بکنه، همونطور که بحثای ژیل بدوران و بحثای میشل مافیزولی میتونه به شناخت جامعه کمک بکنه. پس بنابراین همونطور که حس کردید در اسطوره‌کاوی ما محدود به شناخت اثر نمیشیم، به واسطه اثر جامعه رو ما سعی میکنیم بشناسیم، جامعه که در اون زیست میکنیم، و به واسطه جامعه اثر رو شناسایی میکنیم. پس بنابراین یک تبادلی بین اثر و جامعه قائل هستیم که همه قائل نیستن، حالا بعدا رسیدیم براتون توضیح میدم، یعنی همه رویکردان معتقد نیستن که یک ارتباط تنگاتنگی بین اثر و جامعه وجود داره، مثل رویکرد مضمون شناسی که خب نمایندهشون یعنی آرتور میگه که جو اتنات، یعنی من کس دیگریست، یه من اثر هنری داریم و یک من روزمره داریم، اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن اون میگه، اما تو اسطوره‌کاوی معتقدیم که اینا با هم دی ارتباط دارن، توی مضمونی این ارتباط وجود نداره، خیلی از جاها معتقدن که نه اینا با هم مرتبط نیستن، مؤلف گاهی در ساعت مؤلف قرار میگیره و گاهی در ساعت یک فرد در جامعه که این دوتا با هم دی هیچ ربطی ندارن ادهی معتقدن، اما در اسطوره‌کاوی معتقدیم که نه اینا با هم مرتبطن. نکته دوم اینه که همین که عرض میکردم برخی بر متن‌های اثری ادبی هنری بیشتر تاکید دارن، برخی بر گفتمان، یعنی برخی سعی میکنن با آثار ادبی هنری به شناخت گفتمان بپردازن، بعضی برعکس بسیده به هدف. اگر هدف هر دو اینا از اسطوره شناسی استفاده میکنن اما و اسطوره کاوی، اما برخی هدفشون شناخت جامعه است، از طریق آثار ادبی هنری سعی میکنن به شناخت جامعه بپردازن، حالا چراشو توضیح خواهم داد. برخی برعکسه، یعنی میگن که چون اثر هنری نتیجه گفتمانه و ما هدفمون شناخت اثر هنری هستش، پس از گفتمان میام به طرف اثر هنری. اینجا هم باید توضیح بدم که مثلا پیر برونل چون بیشتر ادیب هست و ادبیات شناس هستش، هدف نهاییش شناخت ادبیات و هنره، موسیقی و رمان و اینها، سعی میکنه از اسطوره‌کاوی برای این شناخت استفاده کنه. اما ژیل بدوران برعکسه، معتقده که آثار هنری اون بخش نهفته درونی و ناگفته انسانه و برای شناخت بهتر جامعه بشری ما میتونیم به اونها رجوع بکنیم که جامعه بشری بهتر بشناسیم، همون کاری که فروید هم تاودی و پیروانش در حوزه روانشناسی انجام دادن. اینا معتقدن که هر دوشون این اشتراک رو دارن، با تمام تفاوتهایی که دارن و حتی تضادهایی که دارن، این اشتراک رو دارن که اثر هنری چیزی عمیق‌تری رو داره بیان میکنه که ما نمیتونیم تو زندگی روزمره و سطحی اونو مشاهده بکنیم. این بخش پس زده شده، سانسور شده، گفته نشده و اینها رو میتونیم تو اثر هنری پیدا بکنیم. حالا منم دیروز پریروز یه صحبتی یه جایی داشتم، بیان کردم که در واقع آثار هنری اون ناگفته‌هایی هستن که اگر گفته نشن جامعه بیمار میشه، همینطور که فروید یک کاناپه داشت، کاناپه خیلی معروفیه و در روی کاناپه مراجعه کنندگان و بیمارانش رو میخوابون و شرایطی آماده میکرد تا اونها سخن بگن و با سخن گفتن بخشی از بیمارشون درمان بشه، اثر هنری به نوعی کاناپه اجتماعیه، کاناپه جامعه است که سخنهایی رو میگه که جامعه بعد از دیدن اون فیلم، بعد از دیدن اون آثار تجسمی احساس آرامش میکنه، احساس گفته شدن میکنه، احساس اینکه درمان داره میشه میکنه. چرا؟ برای اینکه عرض کردم بیشترین مشکلات روانی و روحی انسانها به خاطر نگفتن چیزهایی دارن که نمیگن، گاهی نمیخوان بگن، گاهی نمیدونن چی چیزی میخوان بگن، چون یه رفته در اعماق ضمیر ناخودآگاهشون، واقعا نمیدونن چی چیزی آزارشون میده، چون قبلا پس زده شده و دیگه باهاش ارتباط ندارن، رنجشون میبرن و نمیدونن چی چیزی رنج میبرن. اثر هنری میتونه اینو در قالب جمعی انجام بده. پس این دوتا گرایش هست. نکته بعد اینه که برخی از استولکاوی برای درمان استفاده میکنن، برخی برای تشخیص. حالا یعنی چی؟ مثلا والسترو ماده اصلا یه مطب زده، مطب استولکاوی زده، همونطور که ابر فیشر هم یه مطب استولکاوی زده و با استولکاوی سعی میکنه به درمان گروه های اجتماعی و حتی افراد چیز کنه، به درمانشون بپردازه. من اگر رسیدیم به والسترو براتون کامل توضیح میدم که تو مطبش چیکار میکنه، چون گفتم برای من همه کلوهاشو فرستاده، در تماس هم هستم و تقریبا میدونم داره چیکار میکنه، براتون توضیح میدم. نمیدونم فرصت بشه یا حالا یه فرصت دیگری ترم آینده یا فرصت دیگری بتونم اینو باز کنم که چگونه با استولکاوی سعی میکنه که به درمان بده. همونطور که در واقع فروید هم این کار میکرد، فروید سعی میکرد با استولها به تشخیص بیماری ها بپردازه. اونجایی که میگه نارسیسیسم داره، اونجایی که میگه بیماری اودیپ داره، اونجایی که میگه بیماری الکترا داره و یا این وضعیت تاناتوسی هستش، وقتی فروید این بحثا رو میکنه یعنی داره باشون به شناسایی مشکلات میپردازه و به واسطه بعد از این که به شناسایی پرداخت، اون وقت میتونه راحت‌تر هم درمان بکنه. پس برخی از افرادی که اصول کار مثلا رفتن مطب زدن یا رفتن مؤسسه زدن، به واسطه مؤسسه دارن کار میکنن، یا کارهایی که همین کارهایی که گفتم خدمتون، مثلا فیلمنامه‌ای رو میگیرن، نمایشنامه‌ای رو میگیرن و مسائلش رو در اونجا مطرح میکنن، مشکلاتش رو مطرح میکنن. خیلی از این فیلمنامه هایی که ما توی فیلم های ایرانی چه تو سینما چه تلویزیون میبینیم، اینا دارای مشکلات اساسی هستن، مشکلات اساسی دارن. خب یک اسطوره‌شناس، یک نشانه‌شناس میتونه اینها رو به یک مؤلف توضیح بده و اون فیلم ها بهتر بشن. در خارج هم همینطوره، مثلا نشانه‌شناسا مؤسسه زدن و خیلی بهشون مراجعه، حتی سیاسیون بهشون مراجعه میکنن، ازشون راهکار میگیرن. حالا غیر از اینکه شهرداران مراجعه میکنن، دیگران مراجعه میکنن، اونها هم مراجعه میکنن. اگر یک فرد جدی اون کارو پیش ببره، میتونه حتی در تشخیص هم و در درمان هم موثر باشه. خب همین که عرض کردم، یعنی برخی نظری ترن، برخی کاربردی ترن و میتونه ازش برای کاربرد استفاده کنن. توی مثلا ژیل ودوران بیشتر نظریه، یعنی سعی کرده که نظریه های استولکاوی رو مطرح بکنه، گرچه خودش هم کارهای مطالعات هم انجام داده، اما مطالعات بیشتر برای ارزیابی اون نظریه ها بوده. برعکس برخی مثل همین والسترو، مثل خود البرت فیشر، بیشتر کاربردی هم، یعنی حالا اگر رسیدیم به اونا فیلماشون نشون میدم، سعی کردن ازش برای خلق اثر استفاده کنن. حالا بالا برای تشخیص و درمان بود، اینجا برای خلق اثر استفاده کنن که نمونه های زیادی رو داریم. خب نکته دیگری که باید باز در این جلسه بیان بکنم اینه که استولکاوی یک ارتباطی با زندگی معاصره ما داره. شاید هیچ رویکرد اسطوره‌ای این ارتباط نداشته باشه، یعنی دوستانی که علاقه‌مندن راجع به اسطوره‌های کهن کار بکنن از استولکاوی میتونن استفاده کنن، اما شاید مثلا اسطوره‌شناسی کارکردی دومیزیل بهتر باشه، چون اون اصلا برای همین درست شده، یا مارکس مولر بهش بهتر جواب میده. برعکس کسی که میخواد راجع به اسطوره‌های امروز کار کنه یا راجع به آثار ادبی هنری امروز کار کنه، استولکاوی میتونه خیلی بهش کمک کنه. استولکاوی ظرفیت‌های خوبی برای مطالعه اسطوره‌های معاصر داره، یعنی برای پیکره‌های مطالعاتی ظرفیت‌های خیلی خوبی داره. چرا؟ برای اینکه ما در مطالعه یک اثر مجموعی از عناصر لازم داریم. یکیش اینه که خود اثر در اختیارمون قرار بگیره، یکی اینکه بدونیم مؤلف کیه، یکی دیگه بدونیم در چه زمانی بوده، در چه گفتمانی بوده، اون شرایط گفتمانی چگونه بوده. خب در استولکاویه که ما به اون گفتمان توجه میکنیم، در استولکاویه که ما میتونیم از ظرفیت این رویکرد برای شناخت بهتر به واسطه جامعه‌ای که در اون خلق شده اثر استفاده کنیم. پس بنابراین اون بقیه رویکردها در این حد نبودن یا این ظرفیت رو ندارن که بتونن از گفتمان و از شرایطی که ما باشون مواجه هستیم به صورت مستقیم بهترین استفاده رو بکنن. ببینید شما اگر بخواید به سراغ به طور مثال اسطوره سنجی، چون بیشتر متن محوره، اگر یک اثر امروزی به شما بدن، مثلا آقای مهرجویی رو بدن، شما سعی میکنید ببینید که این اثر با کدوم آثار در ارتباط بوده، از کجا الهام گرفته و چه اثری روی این اثر تأثیر گذاشته، به کدوم شبیه تره و یا دورتره، اینطوری تحقیق میکنید. اما در اسطوره کاوی دیگه از اون جهان متنی خارج میشید. غیر از این که دنبال این هستید که با کدوم آثار در ارتباطه، سعی میکنید ببینید که در چه شرایطی ایجاد شده. مثلا مهمانی مامان آقای مهرجویی چرا در اون مقطع شکل گرفته، چه مشکلاتی بوده که مثلا انسجام خانوادگی در خطر بوده، فقر بوده، چه چیزی بوده که باعث شده مهرجویی به طرف یه همچین ایده ای بره، یا در مورد گاوش همینطور، در مورد چیزهای دیگه اش رفتگرش همینطور و نارنجی پوشانش همینطوره، چرا سراغ این قشر رفته و راجع این قشر داره صحبت میکنه، چه مسئله ای اتفاق افتاده. خب اینا اسطوره کاوی میتونه انجام بده، اما اسطوره سنجی سراغ اینا نمیتونه بره. یا اون حتی جوزف کمبل و مونومیتش نمیتونن سراغ این برن، چون اونها مجهز نشدن برای اینکه گفتمان یک اسطوره هم بررسی کنن، یک اثر هم بررسی کنن. پس یک ارتباط تنگاتنگ بین اسطوره کاوی و زندگی معاصر وجود داره، آثار هنری و ادبی معاصر وجود داره که این ظرفیت نزد بقیه رویکردها وجود نداره. پس خیلی مهمه، خصوصا بعد از اسطوره سنجی و یا تک اسطوره میاد، چون تک اسطوره ساختارگرایی ترین روش اسطوره شناسیه که شما فقط باید در حوزه متن کار بکنید. حالا توی اسطوره سنجی یه مقدارم از متن میتونید خارج بشید، اما توی مونومیت یا تک اسطوره شما نمیتونید اصلا خارج بشید. پس چون بعد از اون متن گرایی افراطی ما یه دفعه وارد پس از ساختارگرایی میشیم و میگه از متن میتونیم خارج بشیم، این تمایز خیلی مهمه، یعنی یه ظرفیت خیلی مهمی ایجاد شده که ما میخوایم ازش استفاده کنیم. این نکته رو هم توضیح بدم که وقتی من دارم راجع به اسطوره کاوی صحبت میکنم که در دوره پسا ساختارگرایی چجوری افقهای اجتماعی هم متوجه قرار میگیره، گفتم اونم متوجه قرار میگیره، این مورد در خصوص بقیه رویکردها هم صادقه، چون یه پارادایم اومده دیگه، پارادایم پس از ساختارگرایی اومده، همه دانش ها رو داره تحت تاثیر قرار میده. برای اسطوره شناسی اسطوره کاوی شکل گرفته، اما برای رشته های دیگه هم همینطوره. به طور مثال نشانه شناسی بعد از دوره خیلی سخت ساختارگرایان و متن گرایانه خودش در پس از ساختارگرایی یه دفعه وارد بحث‌های تنش احساسات مؤلف و غیره و نهایتاً ما می‌بینیم که نشانشناسی فرهنگی شکل می‌گیره، نشانشناسی اجتماعی شکل می‌گیره، یعنی از متن خارج میشه، جامعه، فرهنگ و غیره متوجه قرار می‌گیره. این در مورد اسطوره کاوی. وقتی میگم که اسطوره کاوی از دوره ساختاری پس از ساختارگرایی وارد میشه و در واقع دروازه های ورود به پسا ساختار یا نزد اسطوره شناسی همه اسطوره کاویه که به گفتمان توجه میکنه، به صورت توازی داره بقیه دانش ها هم همین اتفاق براشون میفته. حتی جامعه شناسی در دوره ساختارگرایی جامعه شناسی متن شده بود، دوباره برمیگرده جامعه شناسی اجتماعی هم درش قرار میگیره، اجتماع به عنوان یک متن هم مورد توجه قرار میگیره. خب پس اگر شما احیاناً آثاری داشتید که آثار روز بود، آثار معاصر بود و خواستید اونها رو مطالعه کنید، اسطوره کاوی واقعاً یک روش خوبیه. اما اگر اثری داشتید که نه، گفتمان درش وجود نداره، ما یک تحقیقی کردیم راجع به آثار شهر سوخته و همینطور آثار جیرفت، خب چون اونها ما اصلا اطلاعات خیلی خوبی راجع به گفتمان راجع به مردمی که زندگی میکردن، تفکرات اون مردم، باورهای اون مردم و غیره نداشتیم، چون آثار مونده اما اون آدم ها یک چیز دیگه ازش نمونده. اونجا ما نمیتونیم با اسطوره کاوی کار بکنیم زیاد. چرا؟ چون ضعفیت های اسطوره کاوی اونجا به کمال استفاده نمیشه، برعکس در اونجا اسطوره سنجی بهتره، روش های ساختارگرایانه بهترن، روش های پیشا ساختارگرایانه مثل مثلا همین ماکس مولر و یا احیانا جورج دومیزی بهتر جواب میده. پس باید ببینید که روی چه موردی داری شما پیاده میکنید، اون مورد یعنی اون پیکره به شما کمک میکنه که شما کدوم یکی از این رویکردها استفاده کنید، به شرط اینکه این رویکردها رو و ظرفیت های این رویکردها رو بشناسید، باشون عجین بشید. و این خیلی مهمه، یعنی انطباق بین پیکره و رویکرد برای مطالعه خیلی مهمه، که اگر توجه نشه شما فرد این همه کار میکنه، یک سال دو سال کار میکنه برای پایان‌نامه رسالت دکتری و آخرش تازه متوجه میشه خیلی از مطالبی که میتونسته رمزگشایی بکنه رمزگشایی نشده، چون انتخاب خوبی نداشته توی پیکر. یه دیم مخالف اسطوره کاوی هستن، اینم توضیح بدم و بحث امروز رو کمابیش جمع بکنم. اونا که مخالفن کسانی هستن که معتقدن اسطوره ها متعلق فقط به یه دوره خاصه. ما این مشکل رو که بارها هم من توضیح دادم داریم، در جامعه خودمون هم داریم، در جوامع دیگر داریم، جامعه ما شاید یکم بیشتر داریم، با اینه که برخی از محققان درجه یک اسطوره ما معتقدن اسطوره ما یه دوره خاص بوده، دوره کهن بوده و یه اسطوره بعد از اون دوره ایجاد نشده. پس بنابراین ما باید اسطوره شناسی رو فقط مصروف مطالعه اون اسطوره های اون دوره ها بکنیم. اگر این فرض قبول بشه، اگر ما باور بکنیم که اسطوره ها دارای یک تاریخی هستند، یک تاریخ خطی داره که بعد از دوره اسطوره اومدیم دوره مذهبی، بعد از دوره مذهبی در قرون میانی اومدیم دوره خردگرایانه در قرن 17 و 18 و بعدش اومدیم وارد دوره علمگرایی یا سیانتیسم شدیم در قرن 19. این همون حرفیه که اگوست کانت میزنه. اگر این حرفو ما هم بپذیریم که همه اینا تاریخدار هستن، یه دوره‌ای براشون وجود داره، پس در این صورت اسطوره کاوی خیلی نمیتونه به ما کمک کنه. چرا؟ برای اینکه ما حداقل راجع به آثار امروزی نمیتونیم کار بکنیم. اسطوره شناسی متعلق به همون آثار قدیمی است که مثلا بگیم فریدون چی بود، ضحاک چی بود، نمیدونم راجع به بهرام صحبت بکنیم و غیره و غیره. اما یه اعتقاد یه وجود داره که من هم به اون بیشتر باور دارم و اونه که اسطوره نیاز درونی جامعه بشر و افراد بشری هستش. اگر اینو بپذیریم که یک نیاز درونی هستش و یک نیاز جوهری هست، در همه ادوار تاریخی اسطوره ها بودن. حالا گاهی مثل دوره کهن اسطوره ها مسلط بودن و مذهب و علم و فلسفه در حاشیه بودن، گاهی هم نه، دیگران در مرکزیت قرار میگیرن و اسطوره در حاشیه، اما همیشه بوده. خود ژیل بدرون یه بحث خیلی خوبی داره که چگونه اسطوره ها در دوره مدرن به حاشیه رفتن، تا از قرن 16 تا قرن 19 به حاشیه رفت، چجوری اواخر قرن 19 هم کم کم مطرح شدن و در قرن 20 هم چگونه شکوفا شدن دوباره اسطوره ها. یه بحث خیلی خوبی دارن راجع به اسطوره ها. پس بنابراین ادهی که معتقدن اسطوره ها متعلقه به دوره فقط باستانی هستن، که اساتید بزرگواری هم در ایران بهش اعتقاد دارن و من هم دوستشون دارم اساتید، اما اختلاف نظر داریم، اونا معتقدن که همین بحثایی که ما میکنیم راجع به تبلیغات و غیره و غیره ربطی به اسطوره شناسی نداره. اما جوزف کمبل برخلاف اونا فکر میکنن، چون جوزف کمبل اسطوره ها رو میاره توی روی فیلم ها، روی زندگی امروزی انجام میده بیشتر. و همونطور که میدونید قبلا هم تو اون کتاب من توضیح دادم، اصلا اسطوره شناسی جوزف کمبل راجع به فیلم های مثل مثلا فیلم های کمدی کارکرد داره، فیلم های وسترن کارکرد داره. مثلا فیلم جنگ ستارگان و جورج لوکاچ بر اساس الگوی اسطوره‌ای جوزف کمبل نوشته. میخوام بگم پس دو تا عقیده وجود داره. اونها معتقدن که بعد از جورج دومیزیل دیگه ما آدم بزرگی نداریم و اسطوره شناس بزرگی نداریم، چون بعدش تقریبا همه‌شون اومدن راجع به مسائل روز کار میکنن. حالا یه بحثی است که در جای خودش اگر سوال بشه من هم بیشتر بازش میکنم. و در نهایت اون در واقع تعریفی که از اسطوره وجود داره نزد ما و اونها خب متفاوته دیگه، چون یه عده هم هستن میگن ما فقط اسطوره ها به دوره کهن مربوط میشن، اما آواتارها و همینطور جلوه های تازه دارن که این جلوه های تازه شما میتونیم مطالعه کنیم، اما جامعه بشری اسطوره تازه نمیتونه خلق بکنه. من خب یه مثال کوچیکی هم بزنم و بحث رو در واقع تمام بکنم و اون راجع به شیرینه. ببینید شیرین، شخصیت شیرین اگر بخواد با اسطوره سنجی و در واقع رویکردهای ساختارگرایانه و پیشا ساختارگرایانه مطالعه بشه، این هستی که شما میاید شیرینه به طور مثال کیارستمی رو با توجه به متن‌هایی که شاهنامه داشته، خسرو شیرین نظامی داشته، خسرو شیرین دهلوی داشته، یا فرهاد شیرین وحش بافقی داشته، یا نگارهای سلطان محمد تبریزی نقاش بزرگ داشته، با اونا مقایسه میکنید. اما اگر شما بخواید با اسطوره کاوی به صورت کلان، حالا جزئیاتش که باید توضیح بدم بعداً، به صورت کلان بخواید بررسی بکنید، ما اونجا دیگه میایم میگیم که زن در جامعه‌ای که فردوسی زندگی می‌کرد چگونه بوده، چرا شیرین اینطوری به تصویر کشیده شده، زن نزد خود فردوسی چه جایگاهی داشته، آیا فردوسی تجربه خوشایندی با زنش داشته، با زن داشته یا نداشته، چون همه اینا در تصویری که از شیرین میده موثرن. و همینطور نظامی، شما می‌دونید که شیرین نزد فردوسی یه تصویر منفی داره که حالا جاش برسه توضیح میدم، راجعش مقاله نوشتیم ما، و نزد نظامی بسیار جنبه مثبت داره، تصویر خیلی مثبتی داره، چون که نظامی خودش تجربه شیرین تری با زن به خصوص زن خودش داشته و با زنان، با دخترانش، با دیگران داشته، و این تجربه به نوعی در تصویر سازی از شیرین موثر بوده. که ما یه مقاله نوشتیم که شیرین در واقع فقط شیرین داستان نیست، بلکه شیرین داره به نوعی تصویر زن در دوره‌های مختلف رو به تصویر میکشونه یا به نمایش میذاره. چرا شیرین در داستان شیرین و فرهاد نزد وحش بافقی اصلا از خسرو جدا میشه، همراه میشه با فرهاد، و تازه شیرین اول نوشته میشه فرهاد بعدم. چرا در نزد کیارستمی اصلا نه فرهادی وجود داره نه خسروی وجود داره و فقط شیرین وجود داره؟ چه اتفاقی افتاده برای زن دوره معاصر؟ اینا بحثایی است که در اسطوره کاوی ممکنه، اما در اسطوره سنجی اینچنین ممکن نیستش. در رویکردهای دیگه ممکن نیست. اینا هم تصاویری است که شما می‌بینید از خسرو شیرین وجود داره. اینا هم به همچنین توی دوره‌های مختلف ما آبتنین کردن شیرین و نگاه کردن خسرو داریم اینجاها، و این فیلم کیارستمی، فیلم کیارستمی که دیگه ما خسرو نداریم، دیگه ما فرهاد نداریم، بلکه فقط شیرین داریم یا شیرین ها رو داریم، و واکنش اینها به اون روایت خسرو شیرین که میدونی واکنششون چجوریه، یه واکنش خیلی حزن‌انگیزی دارن نسبت به سرنوشت شیرین، و عباس کیارستمی میاد فقط شیرین رو مطرح میکنه. خیلی جالبه اون کار کیارستمی که اصلا فیلمی نشون نمیده، اینها این زنان رفتن در یک سالن سینما یا تئاتر دارن چیزی رو گوش میکنن و چیزی رو میبینن که ما نمیبینیم و فیلم فقط واکنش این زنها رو داره به نمایش میذاره. خیلی جالبه از این جهت که مخاطبان یک اثر هنری شدن شخصیت های یک اثر هنری دیگر، یعنی یک اثر هنری رو جوش خسرو شیرین داره پخش میشه، اینا دارن نگاه میکنن مخاطب اونن، اما خودش شدن که شخصیت های یک اثری که کیارستانی داره ایجاد میکنه. خیلی تاثیرگذار بوده، خیلی مؤلفانه بوده شیرین. اما اینکه شیرین کنار اینجا تنهاست از کردم، اون فقط با اسطوره کاوی میشه مطالعه کرد. این هم نمونه هایی از شیرین رضا درخشانیه که خب یکی از هنرمندان نقاشان خوب معاصر ماست که هنوز هم زنده است. اینها هم بخشهایی از کارهای اوست که با کارهای مدل سر شده کشیده بشه. خب این بحثی بود که امروز من میخواستم انجام بدم براتون و شما رو با این کار آغاز این کار آشنا کنم و بگم که قرار ما در این ترم به چه چیزهایی بپردازیم و اسطوره کاوی در واقع به چه موضوعات میپردازه که از جلسه آینده وارد اسطوره کاوان و نظریه های اونها با دندوقشمان و دیگران خواهیم شد.